أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسيد بمسألة ششوم، المسألة السادسة، صفحة 206 از مباني. إذا اشترط في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع. در ضمن عقد شرکت اگر شرط کردن که یکیشون عمل کنه، کار کنه، خب، یا هر دو کار بکنن، هر دو کار بکنن هم به دو صورت، یکی به صورت استقلال، یکی به صورت انضمام. انضمام یعنی با نظر هم، یعنی هر کدام میخواد کار بکنه نظر موافق دیگری هم داشته باشه. استقلال نه، یعنی هر کدام مستقل میتونه هر کاری که صلاح دید تو مال انجام بده، یعنی تجارت ها، نه اینکه هر کاری انجام بده، هر کار مقصود کار تجارتیه. فهو المتبع، شرط شرط صحیحی است و باید ازش متابعت کرد. بعد میفرماید ولا یجوز التعدی، ولا یجوز التعدی، توجه فرمودید، و این اطلقا لم یجوز لواحد من ما التصرف الا باذن الاخر. ولا یجوز التعدی یعنی از کیفیت شرط نباید تعدی بکنه، یعنی در صورتی که شرط کردن فقط یکی کار بکنه، خود همون یکی باید دوتا کار بکنن با انضمام. انضمام یعنی به نظر موافق همدیگه و باید به همون ترتیب، یعنی وقت نمیشه یکیشون مستقلن کار بکنه، باید به انضمام باشن. پس بنابراین شرط رو باید رعایت بکنن و تعدی هم نباید بکنن از شرطی که صورت گرفته. و این اطلقا، و این اطلقا لم یجوز لواحد منهم التصرف الا باذن الاخر. و این اطلقا یعنی چه؟ یعنی گفتن شرط کردن که فلان هر دوتا کار بکنن، اما مقید معینش نکردن که کار بکنن با انضمام یا با استقلال، و این مسکوت مون این جهت. وقتی منصرف به چه میشه؟ میفرماید اگر مسکوت مون، چون که این مال مال مشاعی فی ما بین دو نفر، مقتضای قاعده اولیه چیه؟ این که هیچ کدام بدون اذن دیگری تصرف نمیتونه بکنه، پس باید طبق قاعده اولیه عمل بشه. خب بحث بعدی، و مع الاذن بعد العقد قبل اشتراط فی، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجوز التعدي عن. یعنی در صورتی که عرض شود در ضمن خود عقد شرط کرده باشن که بله کاری که صورت میگیره از نوع خاصه، یعنی با این پول ها مثلا فرض کنید تجارت برنج باید بکنیم، یا تجارت شکر بکنیم، یا تجارت پارچه مخصوص بکنی، باید حتما در همون چارچوب کار صورت بگیره. خیلی. و این کان و یا اینکه کیفیت خاصی مثلا شرط بکنن که ما فرض کنید که این مال و تجارت فقط تو شهر تو همین اهواز نمیتونیم یک قسمتیش منتقل بکنیم به یه شهر دیگه، خب نباید منتقل. اگه گفتن میتونیم، میتونیم، شرط کردن نمیتونیم، نمیتونیم، بر کیفیت خاصه ای که تعیین کردن باید هم رعایت بشه. و این کان مطلقاً فلازم الاقتصار على المتعارف. خب یعنی چه؟ یعنی اگر کیفیات را معین نکردن، مثلا خصوصیت تجارت را که تجارت پارچه است، تجارت ملک، تجارت مثلا فرض فرمید که برنج به خصوص نمیم گندمه، معین نکردن، گفتم کار میکنیم، شرط کردن که کار بکنیم، اما معین نکردن چه کاری و معین نکردن به چه کیفیتی. خب این اطلاقش میفرماید منصرف میشود به متعارف. متعارف خب متعارف باید ببینن چیه، چیز خارجه، چون متعارف هم ممکنه دارش وسیع باشه، مثلا فرض برمید برنج و شکر و روغن و پارچه و فلان و همه اینا جز متعارف هستن، هیچ کدامش خارج از متعارف نیست. پس بنابراین هر شب خدمتشون خارج از متعارف نباید باشه. یعنی مثلا اون به ذهنش بزنه که مثلا فرض کنید تجارت انترنتی از طریق بانگاه های بین المللی یک راه های بی ربطی را برود، بیفتد توی جریانات هرمی، وردا هم بدبخت بشن، خسرت دنیا و الاخره. آخوی خو مسلم خارج از متعارفه و اطلاق هم این را نمیگیره. بنابراین اهلا متعارفه در شهر دیگه، در هر شهری در هر منطقه ای امور متعارفه. نه اون که مینم خارج از متعارف نوع مردمه، نوع مردم متعارف یعنی چه؟ یعنی اکثریت مردم، اکثریت مردم که الان با هم شریک میشن تجارت میکنن اینطوری میکنن، نه این مقصود از متعارفه، با فکر تجاری دیگه نه. متعارف یعنی غالب اکثریت مردم، چیزی که متعارف بین غالب اکثریت مردم، این مقصود. خب پس و این کان مطلقا فلازم الاقتصار على المتعارف من حیث النوع والکیفیه، هم از لحاظ نوع تجارت هم از لحاظ کیفیتش. کیفیتش هم مثالی که زدیم مثلا که وارد نشن تو این چاه ویل و بگه که من فکر کردم در آمدش بیشتره و ازن بیافتد به دام شیطان. بله همین هرمی ها دیگه و شیطان. خب و یکون حال اتا اینا، این چیزایی که خوندیم توضیح واضحات بود، چون همه اینا مطالب واضحی هستن که هر طلبه هم اینا را میدانه. اما بعدش میفرماید و یکون حال المأذون حال العامل فی المضاربه فلا یجوز البیع بالنسیه بل ولا الشراء بها ولا یجوز السفر بالمال. میفرماید این عاملی که دو نفر که با هم شریکن سرمایه گذاری کردن، حالا یا یکیشون یا دوتاشون کار میکنند، حالشون حال عامل در باب چیه؟ مضاربه. در باب مضاربه گفته بودیم ای تصریح نکردن سفر جایز نیست. سفر یعنی مال رو برداره ببره مسافرت شهر دیگه راه دیگه، مثلا جایز نیست. گفته بودیم اگر تصریح نکردن جایز نیست که یکیشون بیاد نسیه مام، یعنی جنس به مردم نسیه بفروشه، جنس ها رو فروخته نسیه فروخته، حالا پولا وصول نمیشه و کار بدی کرده، نبایستی کار بکنه و جایز نیست. پس اینم همون جوره. خب بعد میفرماید، حالا اصل بحث در اینجاست، و ان تعدا عما عین له او عن المتعارف زمن الخسارت و تلف. یعنی چه؟ یعنی حالا ببینیم اگر تخلف کرد یکیشون یا دوتاشون از اون راه روشی که تعیین شده بود، شرط شده بود، تخلف کرد، وقتی که تخلف کرد هم ضامن تلف هم ضامن خسارت. چرا؟ چرا ضامن تلف؟ یعنی اگر مال در دستش تلف شد، تلف غیر از اتلافه، اتلاف اگر یک مالی را کسی اتلاف کرد یعنی عمدن از بینش بر، او دیگه هیچ شرط و قیدی ندار، من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن، هیچ بحثی نداره، حتی اتلاف خطئی، خطئی اتلاف کرد مال مردم را، بازم زامنه. خب دقت بکن، توجه بفرمایید. خب ای تا اینجا بحث ما سر چیه؟ سر اتلاف نیست، سر تلف. تلف یعنی چه؟ یعنی خود به خود تلف شد، به آفت سماویه تلف شد و تو دستش بود، خودی تحت یدشه. اینجا دیگه زمان الاتلاف نیست، زمان الیده. وقتی که تلف شد خودش، خودی اتلافش نکرده، خودش از بین رفته. چه زمانی اینجا داریم؟ ده بگید زمان الیده. این زمان الید در چه صورتیه؟ اصلا که ید ید عدوانی باشه، لأن الید علی قسمین، ید امانی و ید عدوانی. این زمان الید در کدوم قسمه؟ در ید عدوانیه. اگر ید امانی باشه ضامن نیست، توجه فرمودید. اگر ید ید عدوانی بود ضامن. حالا اگر مطابق شرایط انجام داده، یدش ید امانیه. اما اگر از شرایط تخلف کرده، طوری که شرط شده بود تو عقد شرکت عمل نکرد، یدش میشه عدوانی. وقتی که ید عدوانی شد، تلف شد، تلف ضامن دیگه نسبت به تلف. چرا؟ چون این میشه قاعده زمان الید. زمان الید در صورتی که ید عدوانی باشه. معنای عدوانی این است که یا مال اصلا دزدیده، غصبش کرده، یدش عدوانی. یا اینکه نه، غصب نکرده، نه، ما شرایطی براش معین کردن، به شرایط عمل نکرده، و بازم میشه یدش ید عدوانی. اگر تلف خود به خودی وارد شد بر این مال، این آقا ضامنه. توجه فرمودید. خب افراط و تفریط دیگه، از به شرایط عمل نکرد، همون افراط و تفریط. تعدی و تفریط، همین تعدی و تفریط، همین است که به شرایط عمل نکنه. نه، خودی امانی نیست، از امانی بودن خارج میشه. نه، ضدش هست، بل با تعدی و تفریط عدوانی میشه. بله، عدوانی میشه. یه ید عدوانیه از وقتی که تعدی، از وقتی که تعدی کرد دیگه ید امانی نیست، عدوانیه. هم تعدی هم تفریط. حالا نظر شریفتون هست که چطور اینا را قبلا تفسیر کردیم؟ تعدی چیه؟ تفریط چیه؟ تقصیر در حفظ. یعنی شر، یعنی طبق عرف و عقلا، سهله، طبق عرف و عقلا یه وظیفه ای داره در نگهداری مال. مثلا یه خشلالات، یه جواهرات تو صندوق باید بذاره، در قفل بکنه، کلا بذاره جیبش. این طبق متعارفه. این کارا رو نکرد، همینطور در دکون و مغازه و این آدم ساده لوحی بود، اما رو باز گذاشت و بل کرد رفت. خب کجا رفتی؟ رفتم مجلس فاتحه، دارم باز و همه اینا. همون خب این کوتاهی کرده دیگه. اینو میگن کوتاهی و سهلنگاری در حفظ مال به نحو متعارف. مال را حفظ نکرد، اینو بهش میگن چی؟ تفرید. تعدی چیه؟ تعدی اینه که مثلا همین شریکش به شرط کرده که تو با این مال اینا برنج بخریم، تجارت برنج بکنیم، اون رفته تجارت شکر کرده، اینجا تعدی کرده، اینو بهش میگن تعدی. تعدی یعنی خروج از برنامه مقرره. تفریط یعنی کوتاهی در حفظ مال. هر کدام یه معنایی داره. در هر دو صورت یدش عدوانی میشه و ضامنه و مشمول حدیث شریفه که پیغمبر فرمود علی الید ما اخذت حتی تعدی، علی الید ما اخذت حتی تعدی عموم داره. خرج من الید الامانی و بقی تحته الید العدوانی. خب حالا دو صورت را فرم، این صورت تلفش که ایش بحثی نداره. یک فرع دیگه سید فرموده که ضامن است با خسارت. یعنی خسارت یعنی چه؟ یعنی در اون چیزی که اینو گذاشتن، یه من ساعت نمیبینم، حالا لایازه خواهی پنج دقیقه دیگه. اگر چنان چه عرض کنم به خدمت شما، تعدی و تعدی کرد یعنی مثلا گفته بود که تجارت برنج بکنیم، ایران تجارت شکر کرد، بهش گفتن سودش خیلی بالاست، اعتنا نکرد به شرط شریکش، رفت تجارت شکر کرد. خب اینجا دیگه چه کرده؟ تعدی کرده. با تعدی یدش میشه عدوانی، پس یدش عدوانی شد، خسارت کرد، نه اینکه مال تلف شد. یعنی تو خرید و فروش ضرر کرد. وقتی که ضرر کرد، ضررا گردن کیه؟ باز گردن خود همین عاملن، همین کسی که این کار را کرده. دیگه ضرر مربوط به او شریک نمیشه، او شریک کل مال خود را طلب داره، ضرر را کل گردن این هم که این کار را کرده. خب این چیزی که مرحوم سید میفرماید در باب مضاربه هم همینطوره. چون اگر در مضاربه عامل یه راه روش دیگری را رفت، بعضی از رفقا دقت نمی کنن برای ازای حقیق چه میشه؟ قدیم مسائل دقیقه، دل بدید نمی فهمید و کیف به این که اگر دلم ندید یه این حساب 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 نه ببینید، نه نام تفصیلی دار. در باب مضاربه دلیل خاص آمده که اگر چنانچه خروج کرد از شهر، تعدی کرد، چیه؟ ضامن خسارته. ضامن خسارت یعنی باید بیاد اون مبلغی رو که خسارت کرده به شریکش بده. در اینجا محقق خویی می فرماید که این خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. در باب مضاربه تو اخجا بحثمون شرکته، مضاربه چیز دیگه است. در باب مضاربه دلیل خاص داری، طبق دلیل خاص باید عمل بکنی و دیگه به مقتضای قاعده هم کار نداری. اما در ما نحن فی اون دلیل مخصوص مضاربه است، شامله بحث شرکت نمیشه. چون نمیشه باید مطابق مقتضای قاعده عمل بکنی. مقتضای قاعده در مورد خسارت چیه؟ میفرمون معامله ای صورت گرفته و تعدی کرده از شرطی که اون شریکش معین کرده، با این معامله میشه فضولی؟ معامله از انواع معامله فضولیه. چرا؟ برای اینکه او شریکش در سهمی که داشته مالک بوده، بدون اجازه او کاری صورت گرفته، معامله صورت گرفته و خود به خود طبق قاعده معامله میشه فضولی. معامله وقتی فضولی شد، راه فضولی را باید برویم. راه فضولی چیه؟ اینه که یا این است که او شریک بعد المعامله اجازه میده، اجازه متأخره. ای اجازه داد یه خسارتی طلب داره؟ نداره، اجازه داد تموش، معامله صحیح. یا اینکه رد میکنه، اگر معامله رد کرد اصل معامله باطل میشه، کاسه کوزه شکسته میشه سر همون مشتری. یکی که خریده بهش ارشد پولاش میدن، جنس ازش میگیرن. تا فرمودید علا کل تقدیرن خسارتی که بیان بگن آه شما توی معامله ما مثلا فرض کن 10 میلیون تومان ضرر کردیم، آقای شریک تو یه کاری کردی بیاد هم بیرونم، چه چیزی نیست، معامله به هم میخوره. اگر اجازه نداد، او معامله ای که خسارت درش محقق شد و یه معامله ای بود با یه شخص ثالثی، اون معامله رو میتوانه این به هم بزنه شریک. معامله وقتی که به هم خورد در اون نصف خودش، در اون نصفی که مربوطه به خودش، میتونه معامله رو به هم بزنه. معامله ای که به هم بزد هیچی، دوباره پولا رو میگیرن، جنس میگیرن، پولاشو پس میدن. یعنی اون شخص ثالثه که باش معامله کردن. خب میدونم نصف ها نصف، هر کی بخرد سهم، هر کی در سهم خودش برد، هر کی در سهم او صحیح برد، نسبت به سهم برد، نسبت به سهم دیگه زرن این داره، خودی مربوط به خوش دیگه، اون معروف به خودشه، بحث در دیگران. ولی خودش آدم خودش به خودش، یعنی ای جیبش بذاره تو جیبش و معنی نداره، خودش در مال خودش، بحث در مال دیگرانه. بله. خب نمیشه، نمیشه، نه اون نه، ببین اون نه، خب او بحث دیگه است، او به شکل دیگریه. چون مثل اقاله گفتن یا به همش یا به هیچ، طوریه یه مواردش تو به این ساده که ده اجازه بفرم. پس بنابراین مقتضای قاعده چی شد؟ اصبحت المعاملت و فضولیه، این معامله فضولی. ای طور که بگوییم ای آقا معامله کرده خسارت وارد کرده بر همون شریک و قدری که خسارت کرده بده و کار تمومه. این خلاف قاعده است. چرا؟ چون معامله کرده خارج از رضایت صاحبش باید این معامله فضولیه. فضولیه، فضولی که شد چه میشه؟ اگر اجازه داد خودگه هیچ خسارتی هم طلب ندار، معامله صحیح تمومه. اگر اجازه نداد و رد کرد، اون معامله ای که فی وقع فی الخسار، اون معامله کلا باطله، باید جنس تحویل بدن، پولا را پس بگیرن، تموم، معامله به هم میخوره. پس این شد مطابق مقتضای قاعده. اینه که فرموده محقق خویی. بعد محقق خویی میفرماید خب مرحوم سید خودش خواهم آدم باسوادی بوده و چطور این مطلب را نفرموده در باب خسارت؟ چرا این طرح نگفته؟ میفرمد شاید قیاسش کرده به باب مضاربه، چون در مضاربه دلیل خاص داریم بر این که این تو این معاملات هرچه خسارت پیش آمد عامل خسارت بده و مطلب تمامه. این یه چیزی تعبدی و علا خلاف القاعده و لحاظا متمحض در مورد نسه. مورد نس باب مضاربه است. اینجا نمه این تا اینجا آقای خوی مطلب رو تمام کرده، درسته؟ حالا یه ما اینجا یه دنباله به ذهنمون میرسه، یه حالا بهتر بود که خود سیدون الاستاد این دنباله را میفرمون. و این دنباله اینه که شما یادتون هست سه چهار روز پیش که ما خوندیم که چه شرکت اینه که سرمایه‌اش رو هم قاطی بکنه شریک بشه. قضیه کار که بگرم بیام مثلا یکیمون دوتامون کار بکنی در برابر کار هم یه بخشی از سود را ببریم یه درصدی. خود محقق خویی هم فرمودن این نظیر یک عقد مرکبه که اصلش ریشش یه شرکته، یه مضاربه هم قاطی شده، یه مضاربه ای با این شرکت چی شده؟ قاطی شده. چرا؟ چون که شرکت بر اساس رأس المال، نصف رأس المال میذارن بعدم باید سود همون تو تقسیم. اگر آمدن گفتن یکی یا تو بیان کار بکنن و بر اساس کارشون هم یه سهمی بگیرن، مثل این است که بعد عقد شرکت یه مضاربه ای هم انجام دادن. خب اینو خدای خویی هم فرمون، ما هم شرح دادیم گفتیم و گفتیم هم درسته. خب اگر اینطور شد و در ما نحن فی همین حرف می همینجا مگر چه بود؟ و بس بر سر همین بود که عقد شرکتی داشتن، دوتا با هم تو سرمایهشون شریک شدن و بعد هم به هم دیگه اجازه دادن یا یکیشون یا دوتاشون بیان کار بکنن. اگر اینطور بود که کار بکنن مجانی، از بحث خارج. اما اگر کار بکنن و در برابر کارشون یه سهمی بگیرن، این عین همون حرفی که خود محقق خویی در بحث سابق فرمود این میشد مرکب از یک شرکت و یک مضاربه. اون وقت چه مانعی دارد که تو مضاربهش بدیم و ادله خاصه‌ای که شما اونجا در باب مضاربه در بحث مضاربه فرمودید که خسارت علی العامل، خسارت علی العامل علی خلاف القاعده و به مقتضى النص الخاص. ما نه اینجا گفتیم که حالا اینم شد عبارت شد از یک عقد شرکت و یک مضاربه. عقد شرکت چه کار نداریم، تو مضاربهش اون ادله خاصه میتونن شامل بشن، تو مضاربه یه بالاخره. پس این ایراد بر محقق خویی و مگر اینکه عملاشون مجانی باشه، یعنی در مقابل عمل هیچ پولی برای خودشون معین نکرده باشن، و خود دیگه اسمش مضاربه نیست. کسی که مجانی کار میکنه بهش نمیگن مضاربه کرده. اما اگر که معین کردن که مثلا نصفانه سرمایه گذاری کردن بعد گفتن یکی عمل بکنه 60% سود ببره 10% اضافه، خواهی گفتیم مضاربه ایه. بعد از همراه با شرکت مضاربه ای هم صورت گرفته. پس اون ادله خاصه ای که در باب مضاربه داریم چه قصوری دارن از شمول در ما نحن فی؟ بنابراین در جواب محقق خویی میگوییم که عرض کنم به خدمت شما، همون که شما اینجا میگویید دیگه باید به مقتضى القاعده الاولیه بگوییم که این معامله فضولی است و راه فضولی را باید رفت، ما فگفتید که در اون به اصطلاح که دلیلی که گفته خسارت بر عامله، چون دلیلی که گفته خسارت بر عامله دیگه میگه معامله است صحیحه، به معامله هم کارش نداره، نه احتیاج به اجازه ای داره نه اینکه میتونه مالک به همش بزنه، فقط عامل باید چیکار کنه؟ خسارت بده. خب خویی خلاف قاعده است. فرمودید اون اختصاص داشت به باب مضارع. خب هم میگم جواب عرض میکنیم که در اینجا این شرکت در بطن خودش مضارع به ایراجا داده، همینطور که خود شما تصریح کردید به این مطلب. پس بنابراین اون ادله خاصه ای که در باب مضارع داریم قصوری ندارن از این که ما نحن فیل شامل بشن. صلی الله علی محمد.